ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. علی خامنه ای با همه پرسی درباره مسائل کشور مخالفت کرد. نیروی انتظامی برای ارسال پیامک های حجاب اجباری 2 میلیارد تومان هزینه کرده است. و یک حقوقدان میگوید محدودیت ها علیه زنان بدون حجاب اجباری مغایر فقه شیعه است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با جمعی از افراد که دانشجو معرفی شده اند اعلام کرد که مسائل گوناگون کشور قابل رفراندوم نیست.
کجای دنیا این کارو میکنه؟ اگه مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه، مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟
پیشتر میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار همه پرسی برای تغییر قانون اساسی کشور شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور سابق نیز روز 15 فروردین امسال راه حل اصلی مشکلات کشور را برگزاری همه پرسی درباره 3 موضوع سیاست خارجی، سیاست داخلی و اقتصاد خواند. پیشتر درخواستایی نیز برای برگزاری همه پرسی درباره حجاب اجباری انجام شده بود، اما ستاد امر به معروف و نهی از منکر 22 فروردین امسال با آن مخالفت کرد. رسانه‌های ایران برآورد کردند که پیامک‌های نیروی انتظامی در ارتباط با حجاب اجباری که برای همه خطوط تلفن همراه فرستاده شده نزدیک به 2 میلیارد تومان هزینه داشته است. به گزارش سایت دیدبان ایران، این پیامک‌ها به صورت گروهی در روزهای اخیر برای مردم ارسال شده است. در متن این پیامک‌ها آمده است: هموطن گرامی، احترام به قانون حجاب و رعایت آن مانند هر قانون دیگری ضروری است. وبسایت خبر آنلاین روز سه‌شنبه نوشت این پیامک علاوه بر زنان برای مردان هم ارسال شده است و میتوان گفت که هر کسی که سیم کارت فعالی در اختیار دارد این پیامک را دریافت کرده است. این وبسایت خبری افزود بنابر آخرین داده های منتشر شده خطوط فعال تلفن همراه در ایران بیش از 141 میلیون خط است. محسن برهانی حقوقدان محدودیت های وضع شده علیه زنان بدون حجاب اجباری را مغایر با فقه شیعه دانست و خطاب به مقام های جمهوری اسلامی نوشت نه قانون را رعایت می کنید نه شرع را. این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز روز سه‌شنبه در توییتی نوشت سر تا سر فقه را زیر و رو کنید محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید. فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب کالا بفروشد. اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد آن فروشگاه را باید بست. پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مدعی شده بود که کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. و گروه بین المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان هواپیمای اوکراینی با اشاره به احکام صادر شده علیه 10 پرسنل نظامی جمهوری اسلامی برای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی محاکمه های ایران را نمایشی خواند. به گزارش وزارت خارجه بریتانیا این گروه که شهروندان قربانی کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین را نمایندگی می کند با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه اعلام کرد محاکمه های نمایشی جمهوری اسلامی نباید توجه جهان را از عدم پایبندی ایران به تعهدات بین المللی و مسئولیت اقدامات خود منحرف کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 27 فروردین اعلام کرد که برای متهم ردیف اول این پرونده 13 سال حبس صادر کرده و 9 پرسنل نظامی دیگر نیز به 1 تا 2 سال زندان محکوم شدند. در گزارش قوه قضاییه نام این افراد برده نشده است. تازه‌ترین داده‌های سازمان آمار ترکیه نشان می‌دهد خرید خانه توسط شهروندان خارجی در این کشور در 1 ماه حدود 40% کاهش یافته، اما ایرانی‌ها همچنان در دسته بهترین مشتریان ترک‌ها پس از روس‌ها قرار دارند. ساعتی پیش از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس پرسیدم که چرا با وجود این رکود در بازار مسکن ترکیه هنوز ایرانی ها به خرید مسکن در این کشور تمایل دارند و چرا انتخاب اول آنها ترکیه است؟
چند عامل باعث میشه که در مجموع ایرانیانی که قصد خروج سرمایه‌شون و سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دیگر کشورها رو دارن ترکیه رو انتخاب کنن. یکی به دلیل نزدیکی و همسایگی با ایران هست که هم رفت آمد رو آسان میکنه، هم زمانش رو و هزینه رفت آمد رو کاهش میده. خصوصا الان در ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته که به دلیل افزایش قیمت ارز هزینه رفت آمد و سفرهای خارجی خیلی در ایران به ریال افزایش پیدا کرده. یه عامل دیگه این هست که اتباع ایرانی با پاسپورت ایرانی میتونن بدون ویزا وارد ترکیه بشن و اقامت طولانی مدتی رو داشته باشن. این یکی از دلایل دیگر هست. یکی از دلایلی که باز به صورت غیر مستقیم روی آمار خرید خانه توسط ایرانی‌ها در ترکیه اثرگذار بوده، موضوع دانشگاه‌های ترکیه هست که به خاطر باز افزایش قیمت ارز و به دلیل افزایش تمایل دانشجوها و دانش آموزای ایرانی به تحصیل در خارج از کشور، الان براشون مشکل هست که به کشورهایی که در سال‌های گذشته مقاصد اصلی دانشجویان ایرانی بوده مثل اروپا، کانادا، آمریکا یا استرالیا برن، هم بحث تامین هزینه هست و هم بحث دشوار شدن اخذ ویزا هست. به همین دلیل الان دانشگاه‌های ترکیه هم با جذب دانشجوی ایرانی خیلی موفق بودن. و آخرین عامل همین هست که با خرید ملک در ترکیه میتونن اقامت بگیرن اونجا و همیشه یک آلترناتیوی برای آن روز مبادایی که خیلی از ایرانیان نسبتش نگران هستن که وضعیت کشور به هم بریزه برای خودشون ایجاد میکنن و از کاهش ارزش سرمایه ریالیشون هم به دلیل سقوط ارزش پول ملی جلوگیری میکنن. اما جدا از کسانی که در بازار ملک ترکیه در بخش مسکن سرمایه گذاری میکنن، ما خیلی از کسب و کارها رو هم داریم در ایران که به دلیل شرایط اقتصادی و ناامنی‌های سیاسی اینها کسب و کارشون رو و سرمایه و بیزینسشون رو منتقل کردن به کشورهای دیگه. باز بر اساس گزارش‌ها ترکیه در 2 سال گذشته یکی از مقاصد منتقل کردن این بیزینس‌ها بوده و خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها در بازار املاک ترکیه در بخش غیر مسکن، یعنی در بخش تجاری داره صورت می‌گیره، در قالب خرید دفترهای اداری، در قالب خرید مغازه و اونها هم به این آمار افزوده میشه در بازار مسکن ترکیه.
خانم آسترکی، خیلی دوگانه هست این موضوع. از اون طرف ما میبینیم که ایرانی ها در صدر خریداران هستند، خریداران مسکن در ترکیه هستند. از اون ور گزارش هایی رو در داخل ایران داریم که بحران وجود داره، به ویژه برای افرادی که مستاجر هستند در ایران و بسیاری از خانواده ها توان پرداخت حتی اجاره های مسکن رو ندارند.
بر اساس آمارهایی که خود مقامات حکومتی اخیرا اعلام کردن، معتقد هستن یه چیز در حدود 40% جمعیت ایران میتونه مستاجر باشه و ملک نداشته باشه. یا مثلا در مورد تهران صحبت این هست که نیمی از جمعیت پایتخت مستاجر هستن. منتها خب 60% از جمعیت کشور یا نیمی از جمعیت کشور در بدترین حالت صاحب خانه هستن و خیلی از این بخش صاحب خانه ها فقط یک ملک ندارن، 2 ملک 3 ملک در ایران دارن. و یک روند طبیعی توی شرایطی که یک رکود تورمی دنباله‌دار و طولانی مدت در اقتصاد صورت میگیره، از طرفی نارضایتی‌های اجتماعی هست، جنبش‌های انقلابی وجود داره و از طرف دیگه در عرصه بین‌الملل هم ایران با تحریم روبرو هستش و روابط دیپلماتیک موثری نداره و در نتیجه روابط تجاری موثری نمیتونه ایجاد بکنه. خیلی طبیعیه که افرادی که دارای سرمایه هستن سرمایه خودشون رو از این شرایط ناایمن به یک شرایط ایمن منتقل کنن.
خانم آسترکی، به هر حال خروج این حجم از سرمایه سالانه از ایران قطعاً ضربه بزرگی به اقتصاد ایران وارد میکنه که خودش به هر حال بحران زده هم هست. فکر میکنید چه مشکلات دیگری رو به دنبال خواهد داشت خروج این حجم از سرمایه؟
بله، یکی از مشکلات اساسی که جمهوری اسلامی نتونسته مدیریت بکنه، نه تنها در اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد در حال توسعه که به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجیه نتونست جذب سرمایه گذاری خارجی کنه و به دلیل مشکلات متعدد سیاسی و اقتصادی اون بخش از سرمایه گذاران خارجی هم که پیشتر آمده بودن در ایران در این سالها به اصطلاح هم فرار کردن از ایران، ما یکی از بحرانهامون الان خروج سرمایه داخلی مونه، یعنی بخش سرمایه دار داخل ایران هم حاضر نیست سرمایهش رو در ایران سرمایه گذاری کنه و ترجیح میده صرفا ارزشش رو حفظ کنه. یکی از مسائل همین هست و یک مسئله دیگه این هست که اساسا خروج سرمایه از کشور جدای از این که اقتصاد رو کوچک میکنه، ناتوان میکنه، تولید رو ناتوان میکنه، عارضه های دیگه داره. به طور مثال اثرش روی بازار کار باعث میشه که ما الان با موج از خروج نیروی کار از کشور روبرو باشیم به خاطر حقوق پایین و به خاطر شرایط ناایمن کاری یا نبود فرصت های شغلی. یک دوره باطلی آغاز شده که این دوره باطل تا اصلاح شرایط ساختار اقتصادی که نتونه امنیت سرمایه رو تضمین بکنه در ایران متاسفانه ادامه پیدا خواهد کرد.
بازار تلف نشوی سری
گوهر داشته
شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. مقامات قضایی در آمریکا 2 تن از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی چینی در محله چینی‌های منهتن بازداشت کردند. این 2 متهمند که به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب پکن مخالفان چینی مستقر در آمریکا را هدف قرار می‌دهند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
2 آمریکایی چینی تبار به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی از طرف دولت چین در نیویورک دستگیر شدند. یکی از آنها لو جیان وانگ 61 ساله است که روز دوشنبه پس از حضور در دادگاه فدرال با قید وثیقه آزاد شد. فرد دیگر چن جین پینگ معرفی شده و 59 سال دارد. این 2 متهم به اقدام به توطئه به عنوان عوامل پکن و اخلال در اجرای عدالت هستند. علاوه بر این دادستان‌های فدرال روز دوشنبه چندین فرد دیگر را نیز به آزار و اذیت مخالفان دولت چین در آمریکا متهم کردند. به گفته مقامات آمریکایی 2 فرد بازداشت شده در ساختمانی معمولی در نزدیکی پل منهتن مستقر بودند، جایی که پیش از بسته شدن آن در سال 2022 به عنوان محل تجمع مردم استان فوجیان چین توصیف می‌شد. ساختمان مذکور در ظاهر به عنوان مکانی برای انجام امور اداری مانند تمدید گواهینامه رانندگی برای شهروندان چینی فعالیت می‌کرد. اما بریوم پیس دادستان ایالات متحده روز گذشته گفت که در این مکان فعالیت‌های مخفیانه‌ای تحت این پوشش انجام می‌شده است.
On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a US citizen.
به گفته آقای پیس دست کم در یک مورد یکی از مقامات پلیس ملی چین با یکی از متهمان این پرونده که در این ساختمان فعالیت می‌کرد تماس گرفته تا در یافتن یک فعال دموکراسی‌خواه چینی تبار ساکن در کالیفرنیا به او کمک کند.
The Chinese National Police appear to have been using the station to track a US resident on US soil.
لو و چن هنگامی که متوجه شدند تحت تعقیب FBI قرار دارند، شواهد ارتباطی خود با مقام دولتی در چین را حذف کردند، اما بعدتر به وجود این ارتباط اعتراف کردند. همچنین اتهامات وارد شده نشان می‌دهد که آقای لو تلاش کرده در سال 2018 یک مخالف دولت چین را متقاعد کند که به چین بازگردد. قربانی به پلیس گزارش داده که بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و خانواده‌اش در ایالات متحده تهدید به خشونت شدند. همچنین افسران چینی خانواده او در چین را نیز مورد آزار و اذیت قرار دادند تا او را مجبور کنند به چین برگردد. دادستان‌ها همچنین روز دوشنبه 42 شهروند چینی دیگر را نیز متهم کردند. این افراد شامل 34 افسر امنیت عمومی در چین هستند که در یک مزرعه دیجیتال و با ساخت پروفایل‌های جعلی فعالان آنلاین مخالف دولت چین را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می‌دهند. نام 8 مقام دولت چین نیز در بین متهمان دیده می‌شود. سفارت چین در واشنگتن هنوز به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید که پایان بخش این بخش خبری خواهد بود. بخش دیگر حدود 45 دقیقه دیگر است. مجله شامگاهی شبانگاهی رادیو فردا است. تا اون موقع میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.